الفرج.
دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. این ایام حزن و اندوه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به محضر شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری.
الو، بفرمایید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستین یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. البته شما عزیزان شنونده میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، و از این طریق برنامه‌های ما رو هم شنونده باشید. و اما مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ارتباط تصویری هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت، طرح حمایت و تشویق گزارشدهان مفاسد اقتصادی، خروج نظامیان امریکایی از عراق، تأسیس فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس، و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی به مناسبت هفته دولت و ارتباط تصویری که اعضای کابینه با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن گفتگو خواهم کرد. تا ثانیه‌های دیگر با دکتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، که دعوت میکنم این گفتگو رو در ادامه شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 4 دقیقه است. دعوت میکنم در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی گفتگوی من رو بشنوید با دکتر آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات، به مناسبت هفته دولت.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری که اعضای کابینه با معظم الله داشتند. آقای دکتر محمد جواد آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما، همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر، و همچنین انشالله که آرزو داریم همه هموطنان ما این توفیق رو داشته باشن که از فیوزات دهه اول محرم هم بهره‌مند بشن.
انشالله. ممنونم آقای دکتر آذری جهرمی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، و هفته دولت رو هم به جناب عالی و همه کارکنان خدوم دولت تبریک میگم. آقای دکتر این نگاهی داشته باشیم به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری که شما در کابینه دولت داشتید با معظم الله، بفرمایید که حضرت آیت الله خامنه ای چه توصیه هایی داشتن در سال پایانی دولت؟
خب فرمایشات ایشون همواره بسیار گره‌گشا بوده برای دولت، به خصوص در سالهای روز دولت، در سالهای مختلف ایشون وقت مستوفایی رو برای کابینه میذارن و بزرگواری میفرمان، و هم گزارش های عرض میشه محضر ایشون و هم رهنمودهای ایشون که مسیر حرکتی سال پیش روی دولت هست معمولا در این جلسه ترسیم میشه. در ابتدای جلسه جناب آقای رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه گزارشی از اقدامات صورت گرفته رو محضر معظم الله گزارش کردن. فرمایشات ایشون حول چهار محور بود. یک محور، محور توجه به زمان باقی مونده در یک سال،
بله.
این زمان رو کم ندونستن، و اشاره معظم الله بر این بود که این یک سال مثل 3 تا 100 روز که عموما دولت های تازه نفس برنامه 100 روز میدن هست، پس یعنی تو 100 روز کارهای موثری میشه کرد و 65 روز. خب این که یک سال فرصت کمی نیست و باید توجه بشه به اقداماتی که انجام شده، باید خاتمه پیدا بکنه. به صورت خاص مثال هایی رو بر روی حوزه مسکن ایشون داشتن، اصلاح قانون بودجه و ساختار بودجه در این دولت رو خیلی ضروری دونستن و اشاره کردن که این موضوع باید پیش بره. بخشی در واقع مسیر حرکتی یک سال دولت هست که اتمام کارهای انجام شده، و بخشی هم کارهایی که باید انجام بشه برای زیرساخت دولت بعدی، و این باید به عنوان یادگار بماند، و توصیه داشتن که هر دو موضوع مورد توجه قرار بگیره و این یک سال حائز اهمیت و مهم می شمردن.
بله.
بخش دوم فرمایشات ایشون به توصیه‌هایی در راستای موضوعات معیشتی و همچنین شعار سال که جریش تولید هست، گزارش هایی که ارائه شده بود محضرشون رو خب مثبت ارزیابی کردن، تلاش هایی که انجام شده و اقداماتی که انجام شده، نکاتی رو مورد توجه داشتن که در واقع به نوعی بایستی مد نظر قرار بگیره. مسائلی که فرمودن در حوزه اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از نکاتی که ایشون فرمودن باید بهش توجه بشه، موضوع مهم حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات بیرویه در کشور که از موضوعاتی بود که ایشون بهش توجه دادن دولت رو، که حتما این موضوع رو باید ببینید. حمایت از تولید کنندگان و گره گشایی از اونها یکی از محورهای فرمایش ایشون بود، و بحث در واقع مولد شدن اقتصاد بخش‌های مختلف، چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه صنعت، بحث نهضت قطعه سازی و بهره‌گیری از توان داخلی رو ایشون خب مورد تاکید داشتن که تو این یک سال مورد توجه قرار بگیره. اینکه اقتصاد کشور وصل نشه به تعاملات بین المللی و تصور باشه که این تحریم ها در واقع ممکنه حتی برای طولانی مدت هم بر کشور وجود داشته باشه، بنابراین بایستی به صورت کامل اساس اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور به گونه‌ای باشه که این فشارها رو توزیع بکنه و مدیریت بکنه برای کاهش فشارها بر اقتصاد کشور.
درست.
بخش سوم توصیه ایشون در رابطه بحث مهم فضای مجازی بود. که ایشون در صحبت‌هاشون اشاره داشتن که در هر حال دشمن بنا داره که از طریق فضای مجازی ایجاد مشکلاتی رو بر کشور بکنن. البته تأکید داشتن بر فرصت‌هایی که برای زندگی مردم به وجود میاره فضای مجازی و فرصت‌های اون که از کاربرداش استفاده بشه. اما در بحث مدیریت فضای مجازی ایشون تأکید داشتن که اقدامات مهمی باید انجام بشه که نقشه‌هایی که دشمنان برای کشور دارن از طریق فضای مجازی و مدیریت اون این رو بی اثر کنه. فرمایش ایشون این بود که مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی برای همین ساختار به نوعی برگزار شده و بایستی جلساتش تشکیل بشه. گلایه داشتن از اینکه جلسات این شورا برگزار نشده و اهتمام لازم به این مسئله وجود نداره و بعد اهمیت شبکه ملی اطلاعات که این بحث مدیریت رو برای ما فراهم میاره رو تاکید داشتن و در نهایت اشاره داشتن که برنامه‌های شبکه ملی و اجزای شبکه ملی اطلاعات که تعریف شده در زمان بندیاش عقب افتاده یه مقداری و بایسته اینا تکمیل بشه و تاکید داشتن که توجه ویژه به این حوزه باشه. و در پایان هم بحث روابط بین الملل و اتفاقاتی که آینده کشور رو میتونه رقم بزنه، این که ما بعد استقامتمون رو حتی اکثر بکنیم، برنامه نظام سلطه برای غلبه بر اراده مردم ایران، برای ناکارآمد نشون دادن حکومت اسلامی و لزوم توجه همه ما و همه قوا، این بخش رو ایشون فرمودن فقط به دولت نیست که همه باید توجه داشته باشن رو تذکر دادن. من ایسول مجموع بسیار ارزشمند بود، بسیار فرصت گرانمایه‌ای برای دولت و به ویژه برای خود ما بود. حتما پر فرمایشات ایشون باید پیگیری بشه و به صورت مستمر گزارش داده بشه. انصافا رهبر معظم انقلاب تو شرایط مختلف به ویژه در این سالهایی که یک سال اخیر که فشار اقتصادی بر دولت بسیار زیاد بوده و مشکلات بسیار زیادی برای کشور فراهم شده، سنگ تمام گذاشتن برای دولت، برای حمایت از دولت و حتما رهنمودهاشون رهنمودهایی است که گره گشاست و انشالله همه ما در دولت و به ویژه فرمایشات ایشون که حوزه ایشون به ما برمیگرده، بخشی از فرمایشات ایشون در حوزه فضای مجازی قسمتی از مسئولیتشون به ما برمیگرده، حتما اون مسیری که پیش میرفته با جدیت بیشتر انشالله پیگیری میکنیم که محقق بشه دستورات ایشون و رهنموداشون
انشالله.
آقای دکتر خبرنگارتونم تو جلسه بود اینجوری گزارش نمیکرد که من کردم.
خیلی بود. من خیلی استفاده کردم. خیلی تا اون زمان که جناب علی صحبت میکردید گفتم آقای دکتر آذری جهرومی الحمدلله خیلی پیوسته و این دایره کلماتشون انقدر گسترده است، من خودم به عنوان به حال یک کارشناس حوزه رسانه خیلی لذت بردم، خیلی استفاده کردم. آقای دکتر آذری جهرومی بزرگوار، حالا ما از این فرصت هم استفاده بکنیم، به حال هفته هفته دولت هست و به رغم شرایط دشواری که دولت داره با اون دست و پنجه نرم میکنه، به حال این فرصت در این هفته هم باید خدا قوت و دست مریضات گفت به به حال کارگزاران دولت و هم به حال نگاهی داشته باشیم به آنچه که دستاوردهای دولت هست. خواهش میکنم کوتاه در حد 3-4 دقیقه که فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست در باب رونمایی از طرح‌ها یا کارویژه‌هایی که در یک سال آینده انشاءالله تا پایان عمر دولت در حوزه وزارت مطبوع شما از اون رونمایی خواهد شد توضیحاتی رو بفرمایید.
چقدر وقت داریم؟
ما از 3-4 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
خب ببینید، من بعد یه استمرار 7 ساله رو بگم چون گزارش سال آخر کوتاه میگم.
بله.
اگر بخوام مصداقی و روشن بیان بکنم، مجموعه اقداماتی که در وزارت ارتباطات انجام شد در طی دولت 11 و 12 در این 11 در این 7 سال، ظرفیت مردم متصل به شبکه ملی و کاربران شبکه ملی 5.6 برابر شده. به عدد 73 میلیون نفر رسیده.
بله.
خب برای اینکه این بشه 73 میلیون باید خیلی کارا انجام بشه. پوشش موبایل در مناطق شهری، روستایی، احداث فیبر نوری، مراکز داده، اینها خودش یک مجموعه زنجیره اقدامات و پروژه‌ایه که نتیجه‌اش اینه که کاربران شبکه ملی در کشور 5.6 برابر شدن. متوسط سرعت اتصال مردم به شبکه ملی 27 برابر شده.
بله.
عدد 7 مگ رسیده تو این 7 سال، متوسط 7 مگابیت بر ثانیه برای شبکه ثابت و شبکه موبایل با هم دیگه به صورت متوسط 7 مگابیت بر ثانیه است. خب خب این 27 برابر شدن سرعت هم مجدد اقدامات متعددی انجام شده که به اینجا برسه، پروژه‌های مختلفی انجام شده، اما اون چیزی که بر مردم ملموسه اینه که توی این 7 سال سرعت 27 برابر رشد کرده، تعداد مردم 5.6 تمام برابر و نسبت هزینه پرداختی بابت واحد خدمات نصف شده.
بله.
اگر بخوایم یه مقداری بگیم، چون استفاده مردم هم رفته بالا، یعنی قابل قیاس نیست استفادهشون هم نسبت به سابق، هزینه ها تقریبا ثابت مونده تو این طی این 7 سال، هزینه های پرداختی بل مقداری هم کمتر شده. حالا میبینیم الان بعضی وقتا گلایه وجود داره، مثلا 10% تعرفه رفت بالا یا 15% یا تعرفه بره بالا، اون تا ما تثبیت تعرفه ها داشتیم و قیمت ها داشتیم تو خدمات ارتباطی تو این 7 سال و هر در برخی از مواقع کاهشی هم عمل کردیم.
بله.
نتیجه این ایجاد یه بازار بوده، بازاری که اقتصاد دیجیتال کشور رو از عدد 2.14 تقریبا به عدد در واقع 6% رسونده، مجموع اقتصاد دیجیتال کشور رو حدود 200,000 تا شغل مستقیم ایجاد کرده، 1.5 میلیون شغل غیر مستقیم ایجاد کرده. خب اینا ظرفیت هایی بوده که اون توسعه زیر ساخت های شبکه ملی رقم زده. ما تو این سالها توی بسیاری از خدمات به استقلال رسیدیم، مواجه با ظالمانه ترین تحریم ها توی عرصه بودیم، بسیاری از حوزه‌های ارزشمند رو برای ما تحریم کردن، ما در زیر ساخت خدمات ابری به استقلال رسیدیم در کشور، در نقشه به عنوان یک زیر ساخت اساسی سرویس های مکان محور که پایه یکی از پایه های مهم اقتصاد دیجیتال هستن به خودکفایی رسیدیم، در مسیریاب ها که مورد نیاز بودن همین وضعیت وجود داره و توسعه داده شده. سیستم عامل کاستومایز شده ایرانی رو برای اینکه جلوگیری کنیم از دست اندازی سایر کشورها به عرصه فضای مجازی ما و اقتصاد ما،
بله،
اون سیستم عامل توسعه داده شده. خب بخشی به حوزه رو باید بیشتر کار کنیم، البته موضوع مهم پیام رسان، موضوع مهم موتور جستجو که اینا فقط یه ابزار نیستن بلکه یه اکوسیستم هست. کارایی انجام شده، این جز به همون مواردیه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن زمانبندی عقب، اینا جز اجزای شبکه ملی هستن و ما برنامه جدی داریم تا پایان امسال که اینا رو به سرانجام مناسبی برسونیم
انشالله.
در حوزه فضایی در واقع ما تعداد ماهواره هایی که تو این 7 سال ساختیم 2.7 برابر اون چیزی بوده که قبل بوده، انشالله که امسال هم موفق عملیات پرتاب دوستان وزارت دفاع انجام میدن و ماهواره عملیاتی ما در مدار قرار میگیره انشالله با دعای همه دوستان. در حوزه در واقع ترانزیت ارتباطات ما یک رشد بسیار قابل توجه داشتیم، از 130 گیگ تقریبا به حدود 4000 گیگ رسیدیم ترانزیت اطلاعات از ایران. اینا دستاوردهایی بوده که تو این مدت وجود داشته، تو دولت الکترونیک از رتبه 106 به 81 رسیدیم در دنیا.
بله.
البته هنوز باید کار کنیم، 81 هم قابل قبول نیست، کشور ما بایستی رشد قابل توجه تری رو تجربه کنه و ظرفیت داره. اما برای این هفته دولت ما دو تا پروژه رونمایی داریم. رونمایی اول اتصال حدود 86,000 مدرسه سراسر کشور به شبکه ملی اطلاعات تقریبا تو 25 استان تموم شده.
بله.
پایان این هفته اون 5 استان هم به اتمام میرسه و همه مدارس زیر ساخت و هوشمندسازیشون به اتمام میرسه، چه در شهر چه در روستا. خب یه دستاورد مهمه در آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس دارن باز میشن، آموزش‌های مجازی طبیعتاً مورد تاکیده و این یک خدمت پایه‌ای بسیار مهم برای وزارت آموزش پرورشه که با همکاری مشترک ما این کار رو به سرانجام رسوندیم و اتفاق بسیار مهم و حائز اهمیتیه. شبکه‌ای که حالا تا الان دانا نامگذاری شده برای اتصال مدارس در کشور، ذیل شبکه ملی اطلاعات خواهد پیوست و فعالیت مدارس رو تسهیل میکنه. این تو همین هفته انشالله به اتمام برسه، ما رونمایی انجام میدیم. بخش دوم هم اینه که یک مطالبه‌ای که وجود داشت در مرحله دوم حمایت از پیام رسانهای بومی، یک مرکز داده‌ای احداث شد با ظرفیت 180 رک که کار اجرایش به پایان رسیده. این مرکز داده خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات رو میزبانی میکنه، جز به همون اجزاییه که در شبکه ملی اطلاعات باید به اتمام میرسید که خب تو این هفته به اتمام میرسه. این میزبانی در واقع فضای پردازشی و ذخیره سازی و سروری رو برای پیام رسان و موتور جستجوی ایرانی فراهم میکنه، بسیار خدمت مهم به حائز اهمیتیه که اونم انشالله تو این هفته مطابق با برنامه قبلی که بوده رونمایی میکنیم و گزارش خدمت مردم خواهیم داد.
انشالله. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر آذری جهرومی از این فرصت که گذاشتید و در ما در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم و امیدواریم که به هر حال در یک سال پایانی عمر دولت 12 انشالله اقدامات موثری در وزارت ارتباطات شکل بگیره و زیرساخت‌های فراهم بشه که انشالله ما بتونیم در رتبه های قابل قبولی در سطح منطقه انشالله قرار بگیریم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
قربون شما. ممنونم از وقتی که گذاشتید. روزتون بخیر.
عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از جان شنونده نگاهی داشتیم به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری کابینه با در هفته دولت آقای دکتر محمد جواد آذری جهرومی وزیر محترم ارتباطات پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودند. هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولان قانون کار کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 99 را افزایش داد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه 29 مرداد با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولان قانون کار کمک هزینه مسکن کارگران را افزایش داد. بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه 99 مبلغ 3 میلیون ریال تعیین شد. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:22 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
برخی منابع خبری اعلام کردن نظامیان امریکایی خروج از پایگاه حتاجی در عراق را امروز آغاز کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای حسین رویوران از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب رویوران سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب سلام دارم.
متشکرم. آقای رویوران بفرمایید که آخرین خبرها در مورد خروج نظامیان امریکایی از عراق چه هست؟
ببینید، به هر حال در عراق یک مصوبه پارلمانی وجود داره که آمریکایی‌ها باید از عراق برن و اکثریت پارلمانی هم پای این تصمیم امضا کرده و قانونیت داره، اما آمریکا تا الان این کار را نمی‌کنه. برخی از گروه‌های مقاومتی در عراق میگن با توجه به اینکه آمریکا حاضر به خروج از عراق نیست و با توجه به مصوبه پارلمان، پس حضور آمریکا یک حضور اشغالگرانه است که مقاومت بر ضد اون مشروعه و به همین دلیل چندین گروه تأسیس شده و اینها معمولا به اهداف آمریکایی حمله میکنن. یکی از این گروه ها تحت عنوان گروه اصحاب کهف که تقریبا در دو هفته گذشته چندین بار به پایگاه تاجی حمله کرده و دو روز پیش هم به یک کاروان آمریکایی که از تاجی بیرون میمد و به سمت کویت قرار بود جا به جا بشن به اینا بمب‌گذاری کرده بودن و منفجر شد و چندین خودروی آمریکایی منهدم شد. با توجه به این عملیات آمریکا تصمیم گرفته که از پایگاه تاجی خارج بشه و این پایگاه را به ارتش عراق تحویل بده. صبح امروز قرار بود این تحویل صورت بگیره، اما
بله.
جالب این بود که دژبان پایگاه آمریکایی‌ها بودند و اینها به سه شبکه، یکی شبکه العالم ایرانه، به دو شبکه العهد و نجبای عراق اجازه ورود برای فیلمبرداری ندادن، اما بقیه گروه های خبری وارد شدن و تحویل و تحول را فیلمبرداری و از طریق شبکه هاشون پخش کردن.
بله، جای بروران، این خروج نظامیان امریکایی از پایگاه تاجی در عراق رو ما باید یک جابجایی در داخل عراق بدونیم یا نه قرار هستش که به هر حال نظامیان که در این پایگاه حضور داشتن کلا خاک عراق رو ترک بکنن؟
ببینید، این در اصل یک جابجاییه.
بله،
یعنی به عبارتی آمریکایی‌ها همچنان در دو پایگاه عین الاسد و ابریشم در اربیل هستن، اما تحت فشار مقاومت عقب نشینی کردن نشان میده که نیروهای اشغالگر با مقاومت میشود اینها را از این کشور خارج کرد. به این قاعده قابل استفاده در ارتباط با پایگاه‌های دیگه هم میتونه باشه.
بله آقای دکتر، یه نگاهی هم داشته باشیم به سفر آقای الکاظمی به امریکا، ارزیابی شما چه هست؟
ببینید، من تصور میکنم سفر آقای کاظمی بیش از آنکه روابط دو کشور را تنظیم بکنه در خدمت نیازهای انتخاباتی آقای ترامپ بود. نوع صحبتهایی که مطرح شد هم همین مسئله را نشون داد. یعنی آقای الکاظمی یک تشکری از ترامپ کرد در ارتباط با بحث جنگ علیه داعش، در حالی که واقعیت اینه که این فتوای آقای سیستانی بود، این کمک جمهوری اسلامی ایران بود و این مردم عراق بودن که با مردمی که داوطلب شدن و جنگیدن و داعش را شکست دادن. لذا تزویر این واقعیت و به نام ترامپ ثبت کردن این مسئله نشون میده که این سفر عمدتاً انتخاباتی بود، که حالا قراردادهایی هم امضا شد که بیش از 10 میلیارد دلاره، که همه اینا مورد استناد آقای ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتیش هم قرار گرفت.
بله آقای رویوران، اشاره فرمودید که به حال صحبت‌هایی که آقای الکاظمی داشتن در سفرشون به امریکا بیشتر کمک به آقای ترامپ بود برای انتخابات نوامبر 2020، همین موضوعی که به هر حال در رسانه هم خیلی بازتاب داشت که آقای الکاظمی نخست وزیر عراق از امریکایی‌ها تشکر کردن بابت در واقع آنچه که آقای الکاظمی مبارزه امریکا با داعش دونست، در حالی که خب برای خود عراقی‌ها هم کاملا محرز هستش که اساسا امریکایی‌ها در این رهگذر هیچ اقدامی نداشتن، بلکه کمک هم به داعش کردن و خود مردم عراق جریان هشت الشعبی به هر حال مرجعیت عراق بود که به حال این فضا رو ایجاد کردن که به حال جبهه مردمی علیه داعش در عراق شکل بگیره و نهایتاً داعش از عراق خارج بشه. به نظر شما واکنش محافل سیاسی و رسانه‌ای در عراق به صحبت‌های آقای الکاظمی چه بوده و چه خواهد بود؟
عمده رسانه های عراق به آقای الکاظمی در ارتباط با این موضوع حمله کردند.
بله.
و اعلام کردند که ایشون واقعیت را تزویر کرده و این آقا واقعیتی که در عراق اتفاق افتاده به صورت کاملا وارونه اعلام کرده. در کتاب انتخاب‌های سخت خانم هیلاری کلینتون نوشته شده که ما بودیم، یعنی آمریکا، که داعش و جبهه النصره و القاعده را ایجاد کردیم برای تأمین نیازهای سیاسی آمریکاست. و زمانی که آقای ترامپ اومد، به خود آقای ترامپ در انتخابات قبلیش هم به این مسئله اشاره میکنه، اما خود آمریکا همچنان این کار را داره انجام میده. یعنی در عراق چندین مورد به صورت کاملا فیلمبرداری شده هشت شعبی نشون داد که نیروهای آمریکایی به تدارکاتی برای داعش داره از هوا میریزه و کمک میکنه به اینها، و این واقعیت برای مردم عراق کاملا آشکاره و این گفتن این مسائل از طرف آقای کاظمی خلاف واقعه که در مطبوعات عراق به شدت انعکاس داشت.
بله، متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای رویوران و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع خروج نظامیان امریکایی از پایگاه تاجی در عراق. آقای رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های ما بود.